بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و حکی عن المحدث الاسترابادی فی فوائده ان تحقیق هذا الكلام هو ان المحدث الماهر اذا تتبع الاحادیث المرویت عنهم فی مسئلت لوکان فیها حکم مخالف للعصر لشتهر لعموم البلوا بها فاذا لم یزفر به حدیث دل على ذلک الحکم ینبغی ان یحکم قطعا عادیا به عدمه. خب خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم در تنبیه اول که جدای از قول اخباریین که قائل به احتیاط بودن در شبهه حکمیه تحریمیه مع فرض فقدان النص، و جدای از حرف اصولیین که قائل به براءت بودن به طور مطلق، یه قول سومی داریم که تو این تنبیه اول مورد توجه قرار گرفته. قول سوم میگه چی؟ میگه یه جاهایی براءت، یه جاهایی احتیاط. اون جایی که مسئله عام البلوا باشه، چون عام البلواست و اگر دلیلی نسبت به اون مسئله عام البلوا بود به ما میرسید، الان که نرسیده میتونیم براءت جاری کنیم. اما در مسئله‌ای که عام البلوا نباشه باید احتیاط کنیم تو شبهات حکمیه تحریمیه مع فرض فقدان النص. این حرف رو نسبتش دادن به مرحوم محقق در معتبر و معارج. ایشون عبارت معتبر و معارج رو آورد، تمام شد. امروز دوستان در ابتدای جلسه میخوایم بریم سراغ عبارت مرحوم استرابادی که در مورد فرمایش محقق استرابادی یه حرفی میزنه که این کلام استرابادی نشان میدهد که ایشون هم از کلام محقق همین تفصیل رو فهمیده. آخه ما تو عبارت استرابادی دوستان، عذر میخوام، تو عبارت محقق صراحتی به این مطلب نداشتیم که فرق است بین عام البلوا و غیر عام البلوا. از لابلای حرفای ایشون استفاده کردیم، اما عبارت استرابادی نشان میده که استرابادی از کلام محقق همین معنا رو فهمیده، که دیگه ایشون تصریح داره به بحث تفاوت بین فرض عام البلوا و غیر عام البلوا. حالا استرابادی چی میگه؟ ببینید، مرحوم استرابادی در توضیح کلام محقق میفرماید شخصی که محدث باشه، شخصی که ماهر باشه، وقتی یه مسئله ای در احادیث رو تتبع میکنه، نه یه عوام ها، نه یه کسی که خیلی وارد نیست به تتبع در احادیث، نه، محدث باشه، ماهرم باشه، یه همچه آدمی وقتی میاد تو مسئله ای به مسئله ای میرسه و اون رو در احادیث تتبع میکنه، اگر مسئله ای باشد که اگر حکم مخالف اصلی در موردش بوده حتما مشهور میشد، مثل کجا؟ مثل مسئله عام البلوا. یعنی اگر مسئله به نحوی باشد مثل مسائل عام البلوا که اگر عرض کنم حکم مخالف اصل داشت، حتما پخش میشد بین روات، حتما نقل میشد در میان روایات ما، توی همچین مسئله اگر گشت این آقای محدث ماهر و حدیثی پیدا نکرد. ایشون میگه خود همین نبودن حدیث برای ما علم عرفی ایجاد میکنه که یه همچه حکمی در شریعت وجود نداره. چرا؟ چون مسئله عام البلواست. اگر مسئله عام البلواست و امام صادق علیه السلام و ائمه علیهم السلام حکم مخالف اصلی در مورد این عام البلوا گفته بودن، حتما به ما میرسید. مسئله پر ابتلا اینقدر پر ابتلاییش کمک میکنه که هی اتفاق بیفته، رواد در موردش حرف بزنن و این نقل بشه در متون روایی ما. علتش هم دوستان اینه، ایشون میفرماید بسیاری از علما و محدثین اینا بیش از 300 سال ملازم بودن با ائمه. چرا آقایون میگه بیش از 300 سال؟ دوران ائمه معصومین علیهم السلام تا ابتداء غیبت صغرا 200 و حدود 50-60 ساله دیگه، ها ته تهش 50 و خورده 60 ساله. چرا میگه بیش از 300 سال؟ ایشون دوران غیبت صغرا رو هم حساب کرده با دوران غیبت صغرا، میگه بیش از 300 سال اصحاب پیغمبر اکرم و اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام اینا ملازم بودن با ائمه و تمام همتشون هم این بوده که ائمه دین رو اظهار کنن، اصحابم اون احادیث رو جمع‌آوری کنن، بنویسن، در اصول اربعمئه ثبت و ضبط کنن تا دست شیعه دوستان از روایات پر باشه و محتاج اهل سنت نباشن و بتونن در زمان غیبت کبرا از این روایات استفاده کنن. مکرر دوستان روایاتی داریم، اهل بیت عصمت و طهارت اصحاب رو امر میکردن به نوشتن، امر میکردن به ثبت و ضبط. این عرض کنم تلاش هایی که اتفاق افتاده باعث میشه که ما بتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر یک امر عام البلوا بوده، پر ابتلا بوده، نمیتونه یه همچه امری مخفی مونده باشه. بله، ما کتاب هایی رو هم داشتیم دوستان از بین رفته، اما اگر مسئله پر ابتلا باشه که تو یک کتاب نمیاد، که تو ده ها کتاب میاد. یک کتاب از بین رفته، 5 تا کتاب از بین رفته، خب ده ها کتاب دیگه هست. حتما اگر مسئله پر ابتلا باشه، باید طبیعتا تو اون کتاب‌های دیگه هم اثری از آثار اون مسئله وجود داشته باشه. لذا اینطور نیست که رسول خدا و ائمه شیعه رو رها کرده باشن به حال خودشون، نه. تو این شرایط ما مطمئن هستیم علم عادی و عرفی داریم که اگر تو این مسئله عرض کنم عام البلوا حکمی مخالف اصل بود، حتما به ما میرسید و نبودن چون این حکمی معناش این است که یه همچه حکمی اصلا وجود نداشته. البته دوستان این همه حرفا رو ما تو عام البلوا میتونیم بزنیم، و الا اگر مسئله باشه دوستان شاذ البلوا، مسئله باشه که محل ابتلا معمولا نیست، مثلا مربوط به حج، اونم برای کل حجات، چه بسا سالی برای یه نفر دو نفرشون اتفاق بیفته، چند سال یه بار برای دو نفر سه نفر اتفاق بیفته، اگر مسئله اینجوری باشه نمیتونیم اطمینان کنیم. از نبوده چون این حکمی در روایات نمیتونیم بگیم حتما یه همچه حکمی نیست. چرا؟ چون چه بسا بوده و به خاطر عدم ابتلا به ما نرسیده. به خاطر عدم ابتلا مثلا توی یه کتابی بوده که اونم از بین رفته، لذا اونجا ما نمیتونیم عرض کنم خدمت شما مطمئن بشیم، علم عادی پیدا بکنیم که از نبودن یه همچه حکمی در میان روایاتمون نتیجه بگیریم که پس یه همچه حکمی در میان شریعت وجود نداره، مگر اینکه دوستان یه کسی، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، آخه ظاهرا اینجور که ایشون میگه اهل سنت به این معتقدن، مگر کسی مثل اهل سنت قائل باشد که پیامبر اکرم همه مسائل عام البلوا و شاذ البلوا رو نزد اصحاب اظهار کردن و انگیزه و دایی بر نشر همش هم به نحو یکسان وجود داشته؟ ایشون میگه خب اثبات یه همچه حرفی واقعا سخته. انصافا دوستان الان شما توی مسائل عرض کنم رساله های عملیه یه مسائلی هست عموم مردم هم عوام مردم هم بلدن اونا رو ها، یه مسائلی هستن خیلی از طلبه ها هم بلد نیستن، چطور میخوایم اینا رو مساوی کنیم ها؟ شما الان نماز جماعت یه هفته شرکت کنید یه چیزایی یاد میگیری، یه بچه 10 ساله رو دستشو بگیری ببری نماز جماعت یه چیزایی، از بس این مسئله زیاد پیش میاد. دیدید تو منزل خودتون گاهی بچه 10 ساله میاد از شما هی سوال میپرس، سوالایی که میپرسه معمولا سوالاتی است که هی پیش میاد، با شما داره نماز جماعت میخونه رکعت دوم میرسه، میاد میپرسه بابا رکعت دوم آدم برسه با چیکار کنه ها، امام جماعت داره تشهد میخونه باید چیکار کنه، میپرسه دیگه. خب این عام البلواست، مرتب سوال میشه. اما یه مسائلی هم هست که اگه شما 50 سال با یک کس نماز جماعت بخونی چه بسه اون مسئله پیش نیاد، اما اینجور نیست که اون مسئله نباشه، که اون مسئله هست اما پیش نیامده. دقت میکنید؟ میخوام عرض بکنم اینجور نیست که ما بتوانیم عام البلوا و شاذ البلوا رو یکسانش کنیم، بگیم دوایی نسبت به همه اینها یک جور بوده. حالا البته بعضی از اهل سنت ممکنه هم چیزی رو قائل باشن، اونا طبیعتا نمیتونن بین عام البلوا و شاذ البلوا عرض کنم فرق بگذارن. بخونیم تا اینجا رو تا برسیم به فرمایش جناب شیخ انصاری. نگاه کنید، و حکیه عن المحدث استرابادی فی فوائده، حکایت شده از محدث استرابادی در کتاب فوائد المدنیه ایشون که فرموده چی؟ فرموده ان تحقیق هذا الكلام، تحقیق این کلام، تحقیق این کلام دوستان یعنی کلام محقق هلی، حرف محدث استرابادی در مورد یعنی ذیل فرمایش محققه. تحقیق این کلام محقق چیه؟ خوبه میخواد در واقع محقق میخواد اینو بگه، میخواد بگه ان المحدث الماهر، کسی که محدث باشه اهل نقل روایت باشه، روایت شناس باشه، ماهرم باشه، یعنی دستی بر آتش داشته باشه، بتونه وقتی میگرده به مزانش مراجعه کنه. ممکنه یه طلبه‌ای که ابتداء کاره به این راحتی اصلا ندونه چی رو کجا باید دنبالش بگرده، اون نه، او چه بسا 6 سالم بگرده دنبال یه چیزی آدم مطمئن نشه که این نیست، نه فایده نداره. اما محدث ماهر 2 ساعت دنبال یه چیزی بگرده، 1 ساعت دنبال یه چیزی بگرده، آدم میفهمه که این هست یا نیست. اذا تتبع الاحادیث، محدث ماهر وقتی تتبع میکنه احادیثی که مروی از اهل بیته، فی مسئلتن، در مسئله ای که این لوکان دوستان در واقع صفت مسئله است، در مسئله ای که اگر کانفی ها حکم مخالف للعصر، اگر وجود داشت در اون مسئله حکم مخالف با عصر، لشتهر، چرا لشتهر اگر بود؟ لعموم البلوا بها. دوستان بزرگوار این لوکان عرض کردم صفت اون مسئله است، مسئله ای که ویژگیش اینه که اگر حکم مخالف اصلی در مورد اون مسئله وجود داشت حتما لشتهره لعموم البلوابه ها. خب حالا توی همچین مسئله اومده تتبع کرده این محدث ماهر، خب فاذا لم یزفر به حدیث دل علی ذلک الحکم، اگر گشت 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 هیچ دست پیدا نکرد به حدیثی که بخواد اون حکم رو یعنی حکم مخالف اصل رو به ما بیان کنه، اگر پیدا نکرد ین بقی ان یحکم قطعا عادی ین به عدمه، انسان میتونه علم عادی به عدم اون حکم پیدا بکنه. ببینید این حرفو در مورد چه مسئله‌ای میزنه آقایون؟ عام البلوا. میگه محقق میخواد اینو بگه نه غیر عام البلوا. چرا اگر عام البلوا باشه این آقا بگرده پیدا نکنه معناش اینه که نیست؟ عدم الدلیل، چرا دلیل العدم؟ میگه لأن جمعا قفیرا من افاضل علمائنا، جمع کثیری، جمعا قفیرا یعنی گروه فراوانی از افاضل علماء ما، علمای شیعه، که 4000 تاش فقط شاگرد امام صادق علیه السلام بودن، 4000 منهم تلامذت و صادق علیه السلام کما فی المعتبر، اینا کانو ملازمین لعمتنا، اینا ملازم با ائمه بودن. راوی اومده آقا خدمت امام صادق علیه السلام، دقت کنید، میگه آقا من 40 ساله دارم از شما در مورد حج سوال میکنم، هنوز حرف جدید برای من دارید؟ راوی اومده تو روایت داره، اومده به امام صادق میگه 40 سال من در مورد حج از شما سوال میکنم، هنوز حرف جدید دارید برای من؟ من یه وقتایی اینو تو حج و زیارت وقتی زائر میبریم میخونم برای مردم، میگم فکر نکنی یه بار عمره اومدی همه چی رو بلدی. آخه بعضیا یه بار که عمره میان، دفعه دیگه که میان دیگه به آقا کار ندارن، دست 4 تا زائر دیگر هم میگیرن بریم آقا مسجد الحرام. وقتی میره خراب میکنه برمیگرده دیگه چه کنم بار میذاره، میگه چه کار کنم حالا. من گاهی این روایت رو میخونم میگم آقا راوی اومده میگه 40 سال من دارم سوال میکنم، هنوز حرف. بعد امام فرمود تو خانه ای که 2000 سال روایت داره ها، 2000 سال قبل از حضرت آدم توش حج به جا آورده می شده، 2000 سال قبل از حضرت آدم، معلوم میشه یه نسل هایی از بشر قبل از حضرت آدم بودن، حج بوده، حالا به چه کیفیتی نمیدونم، یه همچی خانه می خواهی 40 ساله احکامش تموم شه؟ خب این 4000 شاگرد امام صادق بعضیاشون اینجوری بودن آقا، 40 سال کنار امام صادق میرفته سوال میکرده میومده. خب اینا تلامذه امام صادق کانو ملازمین لعمتنا فی مدت تزید و علا 300 سنه، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال هم نبوده، طول مدتش عرض کنم بیش از 300 سال بوده تا انتهای غیبت صغرا. تازه این 300 سال اینا بیکار ننشسته بودن، و کان هممهم و هم الائمه، هم همت این اصحاب هم همت ائمه، اظهار الدین عندهم، این بوده که دین رو اظهار کنن، تألیف کنن، یعنی اینا رو گردآوری کنن، کل ما یسمعون منهم، یعنی اینا آیون بزرگوار، اینا قرینه است. وقتی امام رضا علیه السلام از مدینه می رفتن به طوس به نیشابور که رسیدن، صدها محدث تو متن روایت داره، صدها محدث با قلم و دوات منتظر بودن امام از دولب مبارکشون کلمه خارج بشه و اینا بنویسن. دقت میکنید؟ خب اینا نشانه اینه که اصحابم حساس بودن که تا ائمه یه چیزی فرمودن بنویسن، مثل حالا نبوده که حالا طرف گوش بده یادش مون نمون، نه، حساس بودن، همتشون این بوده که اظهار الدین عندهم و تألیف بکنن، کل ما یسمعون منهم فی الاصول، فی الاصول یعنی در اصول 400. ببینید آقایون در طول زمان معصوم علیه السلام 400 اصل ایجاد شد. 400 اصل که میگیم یعنی 400 تا کتاب، البته کتابا حجماش کم و زیاد داشته، یعنی 400 کتاب در طول زمان عرض کنم ائمه معصومین علیهم السلام داشتیم، که صاحبان کتب 400 دوستان از اون اصول 400 استفاده کردن و کتب 400 رو چکار کردن؟ نوشتن، دستبندی کردن. این کتب 400 که نوشته شده از همون 400 تا کتاب نوشته شده، دقت میکنید؟ یعنی اونا رو برداشتن هی دستبندی کردن با سند تو کتابای خود. این اصول یعنی اصول 400، این اصول در مقابل فقه نیستا، تألیف کردن، کل ما یسمعون منهم فل اصول، یعنی اصول 400. برای چی این کارو کردن؟ لعلا یحتاج الشیعه الی سلوک طریق العامه، چون شیعه دیگه نیاز به سلوک طریق عامه نداشته باشه. ولتعمل بما فی تلک الاصول فی زمان الغیبة الکبرى، و باید عمل میکرد شیعه به اون چه که در اصول 400 هست در زمان غیبت کبرا، یعنی یه زمانی اینا پیشبینی میکردن دیگه، یه زمانی از زمان پیغمبر گفته شد که امام زمان یه زمانی غیبت میکنه، اینا فکر زمان غیبت کبرا بودن. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ول ائمه لم یزیئوا من فی اصلاب الرجال من شیعتهم، اینا رها نکردن، به خودشون واگذار نکردن کسانی رو که در اصلاب رجال از شیعه بودن. کما فر روایات المتقدمه، البته این روایات متقدمه نه تو رسائل ها، عبارت کیه؟ عبارت از سرابادیه، میخواد بگه من تو همون کتاب فوائد المدنیه روایات چو گفتم، این دنبال روایاتش تو رسائل نگردی. ففی مثل تلک السوره، تو یه همچی وضعیت یجوز و تمسک به ان نفی ظهور دلیل علا حکم مخالف للعصر دلیل علا عدم ذالک الحکم فی الواقع، البته توی عام البلوا الا انقال، هنوز عبارت از سرابادیس ها، ولا یجوز و تمسک بهی فی غیر المسئلت المفروضه. آقایون مسئلت مفروضه مسئله عام البلواست، در غیر این مسئله مفروضه که بشه غیر عام البلوا ما نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم الا اندل عامه، مگر نزد اهل سنت که قائل به چی هن؟ القائلین به انه صلی الله علیه و آله اظهر اند اصحابهی کل ما جاء بهی. اینا اولا میگن پیغمبر اکرم همه اون چه که بشر بهش نیاز داشته گفته، یعنی اونا که به ائمه دوازدهگانه ما به این نحو امامت اعتقاد ندارن که، میگن هر چی میخواسته بگه پیغمبر خودش گفته. ای اولا و توفرت دوائی علا جهت واحده علا نشره، یعنی انگیزه بر نشر این فرمایشات پیغمبر اکرم علا جهت واحده بوده. علا جهت واحده یعنی بدون فرق بین عام البلوا و غیر، یعنی در واقع اصحاب هیچ فرقی بین عام البلوا و غیر عام البلوا نمیگذاشتن، هر دو رو انگیزه داشتن که به وفور هی نقل کنن، هی بگن ها. و ما خص احدا به تعلیم شیء، ما نافی از اختصاص نداده پیغمبر احدی را به تعلیم چیزی که لم یظهره عند غیره، لم یظهره عند غیره، که اظهار نکرده باشد اون شی را نزد دیگران. یعنی اینطور نبوده که عرض کنم خدمت شما یه چیزی رو به یه کسی که مثلا فرض کن مسئله‌ای براش پیش آمده بگه که به دیگران نگفته باشه، نه اصلا یه همچیزی پیش نیامده. ولم یقع بعده مقتضا اختفاء ما جاء بهی، و واقع نشده بعد از عرض کنم خدمت شما، ضمیر بعده رو بزنید به پیامبر اکرم، واقع نشده بعد از پیامبر اکرم اون چه که اقتضا کند اختفاء ما جاء بهی. یعنی تو طول تاریخ هم اختفاء روایات هیچی باعثش نشده. حالا ما که معتقدیم اصلا بعضی از کتاب ها رو سوزاندن، ده ها سال اصلا ما زمانی رو داشتیم در همون اوائل بعد از پیغمبر که نقل احادیث ممنوع بوده. حالا اینا دیگه حرفاییه که بعضی از اهل سنت میزنن، اما خب این حرفا رو که ما قبول نداریم که، چون ما قبول نداریم ما بین عام البلوا و غیر عام البلوا فرق میگذاریم. تمام شد. سوال؟
تشخیص ملاک تشخیص عام البلوا بودن و شاذ البلوا بودن چیه؟
ببینید من یه نکته ای رو عرض کنم خدمت دوستان که جواب آقارم لابلای عرائزم داده باشم. ما تو بحثای علمی مونایون یه بحث علمی میکنیم، اما تو مقام تشخیص معمولا یه جاهایی به مشکل میخوره. الان یه کسی میاد سر درس میگه آقا با آب مطلق میشه وضو گرفت، این مثال شاید من بارها زدم، با آب مضاف نمیشه وضو گرفت، حکم کلیه دیگه، اونی که میخواد باش وضو بگیره باید بهش میگن آب، نه آب فلان، آب. خب حالا آب چیه؟ چجوری ما تشخیص بدیم آب رو؟ یه مصادیق روشن داره، شما شیر آب شیرین کن رو باز میکنی، شیر لوله معمولی رو هم نمیگم، اون که روشن آب قطعا، تازه شیر لوله معمولی هم قطعا آبه. اما اگر شما یه پارچ آب بذاری جلوت، دو کیلو نمک توش حل کنی. این چیه؟ قطعاً آب نمک. اینم مصداق اون بریش. دو تا پارچ بذار کنارت، اینو 2 کیلو نمک توش حل کن، اینو 2 گرم. این 2 گرمه چیه؟ آبه، هنوز آبه. 2 گرم و 2 کیلو رو هی به هم نزدیک کن. 2 کیلو رو بکن 1 کیلو، 2 گرم رو بکن 10 گرم. چی میگی؟ ممکنه بازم بگی این آبه، این آب نمک، اما اینو بکن 0.5 کیلو، اونو بکن 20 گرم. یه جایی میرسه که شک میکنی، نمیدونم الان دیگه بهش بگم آب یا بگم آب نمک. ببینین مصداقیابی یه بحثه، که البته تو مصداقیابی ما تو موارد طرفین که واضحه، حالا چه این ور چه اون ور، حکم جاری میکنیم. توی موارد مشکوک باید اصل تأسیس کنیم. مثلا یه سوال شرعی تو فقه باید بحث کنیم دیگه. اگر ما شک کردیم یه آبی مضاف از یا مضاف نیست، تکلیف شرعیمون چیه؟ این میشه یه بحث سومی. اونی که آب عرض کنم مطلق است میشه وضو گرفت، اونی که آب مضافه نمیشه وضو گرفت، اونی که آب مشکوکه چه کار باید بکنیم، اونجا باید بحث کنیم. میخوام بگم اینجا هم همینه. مسئله اگر عام البلوا بود حکم میکنیم به این که عدم الدلیل دلیل العدم. اگر عام البلوا نبود حکم میکنیم به این که نمیتونیم از عدم الدلیل دلیل العدم رو استفاده کنیم. مشکوک بود باید چه کار کنیم؟ باید بحث کنیم. دقت میکنید؟ میخوام میگم هر جا شما وارد میشید به مصداقیابی که میرسید همین بحث ها هست. تشخیصش چیه؟ تشخیصش عرفه. تشخیصش وضعیت هر زمانی است. اگر مسئله ای است که در زمان امام صادق که این روایت رو نقل کردن مردم باش زیاد سر و کار داشتن، این میشه عام البلوا. حالا اگه نتونستیم تشخیص بدیم چه کار باید بکنیم، اون یه بحث دیگه است. مسئله
در زمان ما عام البلوا نیست ولی اون زمان عام البلوا بوده.
این که روشنه ملاک اون زمانه، ملاک اون زمانه، یعنی طول تاریخ وقتی نقل می شده. بالاخره ما میخوایم تشخیص بدیم که امام صادق که گفت اصحاب چقدر تو مراوداتشون و حرفاشون این حرفو می زدن. اون موقع اگه عام البلوا باشه زیاد می گفتن، اگه نباشه زیاد نمی گفتن. طبیعتا این زمان ناهازا دیگه ملاک نیست. همینطوره. خب بله دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا اینجا این در واقع تفصیل بین عام البلوا و غیر عام البلوا رو با نقل کلام مرحوم محقق در معتبر در معارج و نقل کلام استرابادی در فوائد المدنیه تمام کردیم. این عقول و دوستان میخواییم بریم سراغ فرمایش کی؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری این تفصیل رو قبول داره یا نداره؟ قبول نداره. شیخ انصاری براعتیه دیگه، در شبهه حکمیه تحریمیه معفرض فقدان نص شیخ انصاری قائل به براعت است در همه جا، حتی در عام البلوا و غیر عام البلوا کلن. درست شد؟ حالا ایشون چی میگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که مرحوم محقق در معارج فرمود احکام، حواست به من باشه، احکام تابع دلیل خودشه. اگر ما دلیلی برای یک حکمی داشته باشیم، خب حکم ثابته. گفت لو کان هذا الحکم ثابتا لدلت علیه احدا تلک الدلائل. اگه عرض کنم حکم ثابت باشه باید دلیل برش دلالت بکنه، حیث اینکه دلیلی دلالت نکرد پس معلوم میشه اون حکم نیست. اگر دلیل بر حکم نباشه طبیعتا نتیجه میگیریم که پس حکمی ثابت نیست، چون اگر بگیم تکلیف و حکم ثابته تو عبارت معارض چی داشتیم؟ لزم التکلیف بما لا طریق للمکلف الا العلم بهی. لازمش این است که شما بگید مکلف به یک حکمی است که هیچ راهی برای به دست آوردن اون حکم. بعدم گفت این تکلیف به ما لا یطاق دیگه، یادتون باشه صفحه 94 اون پاراگراف یکی مونده با آخر اون و ثانیه، اونجا گفت دیگه گفت لأنه لو لم يكن عليه دلالتون لزم التکلیف به ما لا طریق للمکلف الى العلم بهی و هو تکلیفان بگید به ما لا یوتا. در نتیجه فرمایش محقق چی بود آقایون؟ به طور خلاصه این بود که اگه دلیل باشه دال بر وجود حکم و تکلیف هست، اگرم دلیل نباشه حکم و تکلیفی وجود نداره. این عرض کنم فرمایش ایشون. حالا ما یه سوال داریم، شیخ انصاری میگه ما یه سوال داریم، مرادتون از این حکم چیه که میگید اگر دلیل داشتیم حکم هست، اگه دلیل نداشتیم حکم نیست؟ این حکم یعنی چه حکمی؟ منظورتون از این حکم چیه؟ آیا منظورتون حکم واقعی لوح محفوظ است یا نه منظور شما حکم ظاهری فعلی در مرحله تنجزه؟ این دوتا رو باید جداگانه بحث کنیم. مراد شما چیه؟ شیخ میدونید آقایون چی میگه؟ شیخ میگه مراد از دلیلی که مصحح تکلیفه، همون دلیلی که تصحیح میکنه تکلیف رو، که تکلیف به ما لا طریق علل علم بهی لازم نیاد، تکلیف به ما لا یطاق لازم نیاد. مراد از دلیلی که مصحح تکلیفه قطعا تکلیفیست که منجز باشه، نه تکلیفی که صرفا در لوح محفوظ باشه، نه تکلیفی که منجز باشه، امکان وصول به اون تکلیف باشه و من اگر وصول پیدا کردم به اون دلیل بتونم از اون دلیل این تکلیف رو استفاده کنم. اما اگر تکلیف جوری باشه که لا طریق للمکلف الى العلم بهی، طبیعتا این تکلیف برای من مکلف منجز نخواهد بود. دقت میکنید؟ و لذا دوستان ایشون میگه در 4 جا ما تکلیف منجز نداریم، در 4 جا تکلیف منجز نداریم. 1، اون صورتی که در واقع دوستان اساسا دلیل تامی نسبت به اون تکلیف نیست. آخه ما یه مرحله اقتضا داریم، ممکنه یه دلیلی اقتضاء اون دلیل اون حکم وجود داشته باشه، اما به هر دلیل برای اینکه اون دلیل ابلاغ بشود مانع وجود داره، یه مانعی وجود داره، شارع مقدس نتونسته این دلیل رو، این حکم رو برای مکلفین بیان بکنه، اصلا تکلیف رو بیان نکرده. خب وقتی بیان نکرد، من الان بالفعل به صورت منجز نسبت به اون تکلیف وظیفه دارم یا ندارم؟ قطعا ندارم. من علم غیب که ندارم که. اون تکلیف تو مرحله اقتضا در لوح محفوظ دوستان باقی مونده، اصلا ابلاغ نشده، بیان نشده. پس اینو که من منجز نیست برام، تکلیف فعلی نسبت بهش ندارم. دومی دوستان صورتی است که در واقع دلیل بر تکلیف وجود داره، یعنی یه حکمی در لوح محفوظ هست، شارع مقدس هم اونو ابلاغش بگید کرده، اما مکلف تمکن از وصول به اون دلیل نداره. شارع ابلاغش کرده، بیانش کرده، اما من به اون دلیل بگو نرسیدم. ممکن این که میگن امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف اگر ظهور کنن، بعضیا فکر میکنن دین جدیدی اومده، معناش این است که یه احکامی هست ما ازش خبر نداریم دیگه. این بیچارگی ماست، در زمان غیبت هستیم، امام عصر حضور ندارن که سوال کنیم، احکامی بر ما ممکنه مخفی مونده باشه. ما ادعا نداریم همه اون چه که احکام شریعت فهمیدیم، نه، ممکنه حتی ابلاغ هم شده باشه به من و شما نره، اینم منجز نیست، اینم فعلیت نداره بر من. صورت سوم، ممکنه دوستان مکلف تمکن از وصول به دلیل هم دارد، اما وصول به دلیل مشقت و سختی و کلفتی دارد که این کلفت و سختی و مشقت و حرج وظیفه رو از این آقا بر می‌داره. حالا یا شرعاً وظیفه برداشته شده یا عقلاً. فرض بکنید یه حکمی وجود داره، نزد یک شخصی که من مشقت کثیره و عسر و حرج بخوام برم اونجا ازش بپرسم. ها، یک کسی تو جنگل‌های آمازون نون شبشو نداره بخوره، خب اون آقا اگه بخواد پاشه بیاد قم از مرجع تقلیدش سوال کنه، حالا فرض کنید هیچ وسیله‌ای برای رسیدن اون حکم وجود نداره جز اینکه خودش پاشه بیاد، نمیتونه دیگه، مشقت داره. باز هم دوستان این حکم به نحو فعلی و منجز برای او وجود، با اینکه میتونه ها، اما حرجه، حرج که شد حکم برداشته میشه. و چهارم، ممکنه آقایون یه دلیلی حتی به دست مکلف هم برسد، اما این دلیلی که وصول بهش پیدا کرده به نظر مکلف دلالتش دلالت تام نیست، مثل مجتهدی که برداشتش از روایت برداشته نادرستی باشه. ما جز مخطئه هستیم دیگه، میگیم مجتهد ممکنه برداشتش نادرست باشه، للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. این آقایی هم که خطا کرده نسبت به اون حکم واقعی وظیفه ای بالفعل و منجز نداره. تو همه این صور چارگانه‌ای که عرض کردیم حکم فعلی و منجز برای مکلف منتفیست و قبیه که شارع حکم فعلی جعل بکنه. و این مطلب دوستان از کلام خود معارج هم فهمیده میشه. چرا؟ چون معارج چی گفت آقایون؟ گفت لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلالتون شرعیه، لکن لیس کذلک فیجب نفیه. من استدلالم تمام نشد، نتونستم تمامش کنم، وقتم گذشته، تا اینجا رو عبارتشو بخونم من تا فردا استدلال رو تکمیل کنیم. نگاه کنید، اقول المراد به دلیل المصحح للتکلیف، مراد از این دلیلی که تکلیف رو برای من مکلف تصحیح میکنه، برای چی؟ حتی لا یلزم التکلیف به ما لا طریق للمکلف الى العلم به. آقایون این عبارت ناظر به عبارت کیه؟ معارج، ها، صفحه 94 از پایین پاراگراف دوم میگه مراد از اون دلیلی که مصحح تکلیفه، ها، تا جایی مصحح تکلیفه که لازم نیاد تکلیف به ما لا طریق للمکلف الى العلم بهی. مراد از این دلیل چیه؟ هو ما تیسر للمکلف الوصول الی، اون دلیلی است که تکلیفی است که ممکن باشه مکلف وصول پیدا کنه و استفاده کنه از او. فلا فرق فی ما لم یکن فی الواقع دلیل شافن، اصلا فرقی نمیکنه بین اون صورتی که اصلا دلیل شافی و کافی نسبت به او وجود ندارد، این صورت اول از اون چهارتا، او کان ولم یتمکن المکلف من الوصول الی، یا نه دلیل داره، ها، خدا ابلاغش کرده اما من نمیتونم بهش برسم، این صورت دوم، او تمکن لکن به مشقت رافعت للتکلیف، میتونم به دلیل برسم اما از جنگلای آمازون باید پاشم بیام قم، نمیتونم، حرجه، ها، تونستنش میتونم اما حرجه، مشقت کثیر داره که این مشقت رافع تکلیفه. اینم صورت سوم، او تیسر کمکم کنید ولم یتم دلالته فی نظر، حتی دلیلم ممکنه دیده باشم، ها، فرض کنید من مجتهد دلیل رو دیدم اما خطا رفتم، برداشتم با اونچه که در لوح محفوظه متفاوت بوده. تو همه این چهار مورد ایشون میفرماد فان الحکم الفعلی فی جمیع هذه الصور قبیح الا ما صرح به المحقق فی کلامه السابق. بحثمون خیلی ناقصمون، خیلی وسط بحثیم، انشالله تتمش فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.